بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 415 صفحه اول. الاول قوا تفرد و صدور و عمل واحد منها فی ازمنت مختلفه. بحث در این داشتیم که قوه جسمانی باید متناهد تأثیر باشه. قوهی که نامتناهد تأثیره قوه مجرده، نه جسمانی. به این مناسبت وارد بحث در نهایت و لا نهایت شدیم و گفتیم که این دوتا، یعنی نهایت و لا نهایت، میتونن وصف باشند برای مقدار یا وصف باشند برای شیئی که دارای مقداره و یا وصف باشند برای شیئی که امر ذی مقدار با اون شیء ارتباط داره. بحث ادامه داریم تا رسیدیم به این قسم سوم و برای قسم سوم مثال زدیم به قوه که خودش مقدار نیست، صاحب مقدار هم نیست، بلکه به او تعلق دارد عملی که اون عمل صاحب مقداره. گفتیم این عمل گاهی متناهی است، به این مناسبت قوه رو متصف می کنیم به تناهی. گاهی این عمل غیر متناهی است، به این مناسبت قوه رو متصف می کنیم به عدم تناهی. و توضیح دادیم که گاهی مقدار عمل مورد توجه ماست و گاهی تعداد عمل. و در صورتی هم که مقدار عمل مورد توجه ما باشه، گاهی عمل رو واحد فرض میکنیم، گاهی برامون اهمیت نداره عمل واحد باشه یا متعدد. پس سه قسم عمل پیدا میکنیم. در نتیجه سه جور قوه رو میتونیم متصف کنیم به تناهی یا لا تناهی. یک قسم این است که عمل واحدی صادر شود در زمانهای مختلف. قسم دوم اینه که عملی صادر شود در زمانهای مختلف، کاری نداریم به این که واحد باشد یا متعدد، که اینا رو انشاءالله توضیح میدم. قسم سوم اینه که اعدادی از عمل در زمانی واقع شود که به ادامه و اتصال عمل توجه نداریم، به تعداد عمل توجه داریم. در اون دو قسم قبل به اتصال عمل توجه داریم، حالا یا با وحدت یا با کثرت، یعنی یا با وحدت عمل یا با کثرت عمل. ولی در قسم سوم به اتصال و استمرار عمل توجه نداریم، به تعداد عمل توجه داریم. این سه قسم برای اعمالی که از قوه صادر می شوند تصور می شه و عمل در هر کدوم از این سه قسم گاهی متصف به تناهی می شود، گاهی متصف به لا تناهی می شود و به دنبال عمل خود قوه متصف به تناهی یا لا تناهی می شود. حالا این اقسام ثلاثه رو جدا جدا توضیح می دیم. توجه کنید تمام نظر ما این است که اتصاف عمل رو به تناهی یا لا تناهی، اتصاف قوه رو به تناهی و لا تناهی ثابت کنیم. ولی چون خود قوه نمیتواند مستقیما متصف به این دو صفت شود، عمل رو متصف میکنیم. عرض کردیم که سه قسم در اینجا تصور میشه، یعنی قوا سه قسم می شوند به اعتبار اون توجهی که به اعمالشون داریم. قسم اول اینه که عمل واحدی رو لحاظ کنیم که مقید به واحد باشه و این رو در زمان خاص اجرا کنیم. در در مسافت خاص اجرا کنیم در زمان مختلف. مثلا پیری رو رها میکنی، میخواد مسافتی رو طی کنه، مسافت هم معینه، باید ببینیم که چه مقدار زمان طول میکشه تا این پیر به اون انتهای مسافت برسه. هرچی که دیرتر این پیر به هدف برسه، به اون انتها برسه، گفته میشه که ضعیفتره، یعنی قوه ضعیفتره که نتونسته با شدت این پیر رو پرتاب کنه. و اگر زودتر برسه گفته می شود که قوه شدیدتره. وقتی که تیرهایی مثلا فرض کنید افرادی رها می کنند، اون کس که در زمان کمتری تیرش به انتهای مسافت وارد میشه، گفته میشه که از همشون قوی‌تره، اونی که زودتر از همه وارد میشه، یعنی در زمان کوتاه‌تر. اونی که در زمان طولانی تر وارد میشه، گفته می شود که ضعیفتره، قوت ضعیفتره. پس توجه کنید عمل واحده، یک تیر پرتاب کردنه، نه چند تا. هر کدوم از این رامیه ها یک تیر پرتاب می کنند، مسافت هم معینه، ولی زمان مختلفه. بعضی ها تیرشون زودتر به اون انتهای مسافت میرسه، بعضی ها دیرتر. اونی که زودتر میرسه قوهش قوی تره، شدید تره. اونی که تیرش دیرتر میرسه قوهش ضعیف تره. حالا اگر ما مثلا فرض کنید این تیری رو که نیم ساعت رسیده، از همه زودتر رسیده، بخوام قوهش رو شدید تر کنی، دو برابر کنی، قهرن این تیر یک ربعه میرسه، الان به فاصله نیم ساعت رسید، قوه رو اگه دو برابر کنید یه ربع طول میکشه تا برسه. باز اگر همین قوه رو دو برابر کنید، نصف این مقدار یعنی 7.5 دقیقه طول میکشه. و همینطور هی قوه رو قوی کنید، زمان کم میشه. اگر قوه رو بی نهایت قوی کنید، زمان بی نهایت کوچیک میشه. به عبارت دیگه عمل در لازمان واقع میشه. پس اگر قوه بی نهایت شدید بشه، عملش در لازمان واقع میشه. حالا این شدنی هست یا شدنی نیست یه بحث دیگه است، ولی داریم الان اقسام رو تصور میکنیم. در قوای مجرد اینطور هست که در لازمان کاری انجام میدن، ولی به شرطی که کار از سنخ حرکت نباشه. چون اگر کار از سنخ حرکت باشه، خود این کار نمیتونه در لازمان واقع بشه. حالا نکه نیرو توانایی نداره، ممکنه نیرو توانایی داشته باشه، ولی خود این کار نمیتونه در لازمان واقع بشه، چون حرکت باید تو زمان واقع بشه، امر تدریجیه. در چنین حالتی نمیتونیم بگیم که قوه انقدر شدید بود که فعلش را در لازمان واقع ساخت، ولی در غیر امور تدریجی میتونیم اینو بگیم که قوه انقدر شدید بود که کارش را در لازمان انجام داد. ولی نوعا اونجا هم گفته نمیشه که کارش را در لازمان انجام داد، چون کاری که میخواد غیر از حرکت و غیر امر تدریجی باشه، اصلا زمان بردار نیست که بگیم در زمان انجام داره در لازمان انجام داد. اونجا اصلا این بس مطرح نیست. گفته می شود این کار رو انجام داد، دیگه گفته نمیشه در لازمان، چون کار اصلا زمانی نیست که بخوام در لازمان. ممکنه بگیم قبل از حدوث زمان این کار انجام شد، اینو ممکنه بگیم، ولی در لازمان انجام شد غالبا گفته نمیشه. حالا اینو بیشتر ان شاء الله توضیح میدیم. این فعلی بود که قوه شدید بود. اگر قوه شدتش به حدی بود که کار رو در زمان انجام داد ولو زمان کوتاه. گفته می شود که این قوه متناهیست. اگر این قوه کار رو در لازمان انجام داد گفته می شود غیر متناهی، و غیر متناهی شدتن، اون هم متناهی شدتن، یعنی قوه ایست که از لحاظ به لحاظ شدتش متناهیست یا به لحاظ شدتش نامتناهیست. این قسم اول بود که تصویرش کردیم، نخواستیم بگیم داریم یا نداریم. درباره این که داریم یا نداریم صفحه بعد انشاءالله بحث میکنیم. این قسم تمام شد. توجه کردیم در این قسم دو تا مطلب با مورد توجه قرار بگیری. یکی این که عمل واحده، متعدد نیست. دومی که این عمل مستمره، یعنی توی زمانی داره انجام میشه، و یا به تعبیری دیگه عملیست متصل. وقت ما مقدار اتصالش رو داریم حساب میکنیم، هرچی مقدار اتصالش و استمرارش کمتر باشد گفتیم که قوه شدیدتره، و هرچی مقدار استمرارش و اتصالش بیشتر باشه گفتیم قوه ضعیفتره، تا به درجه ای رسوندیم که از نظر شدت قوه بی نهایت بشه. وقت گفتیم دیگه چنین فعلی اصلا استمرار نداره، فعل مستمره ولی در این صورت دیگه استمرار نداره، بدون استمرار و یا به تعبیری دیگه بدون زمان واقع میشه. این بحث بود در صورت این فرض اونجایی بود که قوهمون شدتاً نامتناهی یا شدتاً متناهی باشه. این تمام شد. قسم دوم اینه که عملی میخواد صادر بشه که این عمل هم متصله مثل همون قبلی، ولی فرقش اینه که تعدادش معین نیست، یعنی مشروط به این نیستش که واحد باشه. نیروی عملی انجام میده در زمانی بعد از اون زمان خسته میشه دیگه این عمل رو انجام نمیده، این معلوم میشه متناهیه، نیروی متناهیه، به لحاظ مدت متناهی شد، یعنی تا یه زمان این کار رو انجام داد. حالا یه کار انجام بده خسته بشه یا پشت سر هم کارهای متعدد انجام بده و خسته بشه فرقی نمیکنه، این نیرو تواناییش و تأثیرش تا این مقدار زمانه. حالا میخواد تعلق بگیره به یک فعل و یک فعل صادر کنه، یا تعلق بگیره به فعلهای متوالی و چند فعل صادر کنه، بالاخره آخر سر در فلان زمان خسته میشه و از کار میفته. توجه میکنید در این قسم دوم ما وحدت فعل و تعدد فعل رو لحاظ نمی کنیم، چه فعل واحد باشه چه فعل متعدد باشه، ما میخوام ببینیم توانایی این نیرو تا چه زمانیست، چه وقتی شروع به عمل کرد چه زمانی عمل رها میکنه. حالا عمل میخواد واحد بشه میخواد متعدد. در چنین حالتی هر چی که مدت طولانی تر باشه قوه قوی تره، هر چی مدت کوتاه تر باشه قوه ضعیف تره. دیگه به تعداد عمل، به استمرار عمل و امثال ذلک توجهی نداریم، فقط توجهمون به اینه که این قوه تا چه زمانی فعالیت خودش رو ادامه میده. اگر زمان طولانی تر فعالیت ادامه داد میگیم قوه ایست قوی، اگر زمان کوتاه‌تر ادامه داد میگیم قوه ضعیف. حالا اگر قوه نامتناهی بود این در چه زمانی کار انجام میده؟ در زمان نامتناهی، چون هر چقدر که زمان بگذره این خسته نمیشه، قوه ایست نامتناهی، بنابراین تا بی نهایت زمانم که بگذره این باز هنوز تأثیر خودش رو ادامه میده و خسته نمیشه. مثلا فلک بنابر نظر آقایون که از ازل حرکتش شروع کرده تا ابد هم ادامه میده، این نیروش اینقدر هست که بتونه این عمل رو تکرار کنه تا بی نهایت. حالا عمل رو یکی بگیرید، یعنی بگید از اول حرکتی که شروع کرده تا آخر یک حرکت مستمره، یا تقطیعش کنید بگید که هر دوری رو ما یه حرکت حساب میکنیم، که البته این تقطیع به لحاظ ماست، واقعا تقطیع نیست در کار، چه یه عمل باشه چه عمل متعدد باشه، بالاخره این نیرو داره صرف این عمل میشه در زمان بی‌نهایت. پس باید گفت نیروی است بی‌نهایت. اینجا اصطلاحا گفته میشه مدتاً این قوه متناهی است یا نامتناهی. بله آقایون معتقدن، در فلک معتقدن که حرکتش ازلی و ابدی است. البته مشا معتقدن، صدرا نه، اشراق هم معتقده. اشراق و مشا هر دو معتقدن که فلک من الازل الی الابد حرکت داره و حرکتش هم یکیه، یک فعله. منتها اگر ما تقطیع کردیم به لحاظ تقطیع خودمون میتونیم بگیم چندین فعله. برای ما الان مهم نیست که یک فعله یا چندین فعله. عرض میکنم در این قسم اصلا اهمیتی نمیدیم که عمل یکیست یا دوتا. مهم برای ما اون طول زمانیست که این عمل توش واقع میشه. هر چقدر عمل طولانی تر، زمان طولانی تر باشه، استمرار عمل بیشتر و قهرن قوه قوی تر، قوهی که مصدر این عمل قوی تر. تا جایی میرسه که فرض کنید عمل میشه زمانش بی نهایت و قوه هم تواناییش میشود بی نهایت. این اصطلاحا میگیم قوه متناهیست یا لا متناهیست منتها مدتا. این قسم روشن شد. فرقش هم با قسم اول روشنه. در قسم اول توجه کردید یک عمله، هر چقدر که این زمانش کوتاه‌تر باشه قوه قوی تره. اینجا یک عمل یا چند عمله، هر چقدر زمان طولانی تر باشه قوه قوی تره. این با اون فرق میکنه. قسم سوم روشنه دیگه، فرق داره با هر دو قسم قبلی. مهم این دو قسم قبلی بود که فرقشون روشن بشه، چون در هر دو قسم ما عمل داشتیم، عمل مستمر داشتیم و استمرار این عمل رو ملاحظه میکردیم. قوت و ضعف، تناهی و عدم تناهی رو با این استمرار میسنجیدیم. لذا باید کاملا فرق بین دو قسم رو توضیح میدادیم، چون در هر دو قسم عمل مستمر بود و استمرارش ملاحظه میشود. حالا یا عمل واحد یا عمل متعدد. ولی در قسم سوم اصلا به استمرار عمل کار نداریم، به عدد عمل کار داریم. لذا معلومه که با اون دو تا فرق داره. قسم سوم اینه که قوه مثلا فرض کنید که 5 تا عمل صادر کنه، این قوه میشه متناهی، به خاطر اینکه تعداد عملی که صادر کرده متناهی است. حالا اگر بیشتر عملی صادر کرد این قوه قوی تر میشه. اگر بی نهایت عدد صادر کرد میشه قوه بی نهایت. حالا مثالی برای این داریم یا نداریم؟ مثال زدن به فلک به شرطی که حرکتاشو تقطیع کنید، یعنی بگید هر دوری یک حرکت. البته این به لحاظ ماست، ولی واقعا هر دوری یه حرکت نیست، از اول تا آخر یه حرکته. ولی به لحاظ ما هر دوری بشود یک حرکت. خب فلک از ازل شروع به حرکت کرده، تا حالا چند دور زده قابل شمارش نیست، تا آخر چند دور میزنه قابل شمارش نیست. پس بی نهایت حرکت از فلک ساده شده، بی نهایت عدد حرکت از فلک ساده شده. پس فلک میشه نامتناهی عددن، قوهش میشود لا متناهی عدتن. عددن یا عدتن فرق نمی کنه. این هم قسم سومه. توجه کردیم سه قسم رو توضیح دادیم. در قسم اول قوه متناهی یا لا متناهی شد شدتن، در قسم دوم قوه متناهی یا لا متناهی شد مدتن، و در قسم سوم قوه متناهی یا لا متناهی شد عدتن. به این ترتیب تناهی و عدم تناهی شدی و مدی و عدی روشن شد. این از کلام خواجه در شرح اشارات نقل کردند و شرحی برای متن خواجه در این تجرید قرار دادند. بعد از اینکه این مطلب اشارات تموم میشه وارد عبارت تجرید میشن، دیگه عبارت تجرید احتیاج به توضیح نداره، همین عبارت شرح اشارات توضیح مطلب تجرید هم هست. اون جایی که احتیاج به توضیح داره توضیح میدن، اونجا هم که احتیاج به توضیح نداره به همین حرف اشارات اکتفا میکنه. خب ما حالا تتمه حرف اشارات رو بخونیم. صفحه 415 هستیم، سطر اول. الاول گفتیم که قوا سه صنفند، حالا میگیم الاول، صنف اول اینه قوایی که تفرد صدور و عمل واحد منها، قیل واحد هم معتبره، یک عمل ازشون صادر میشه منطقه فی ازمنت مختلفه. توجه کنید احتیاج نیست که در این جور در این اصناف ثلاثه مثال به قوا بزنیم، بلکه کافیست که مثال به قوه بزنیم، بگیم قوه چنینی، چون اصلا بحث ما در اینه که این قوه متناهیست یا لا متناهی. اما توجه داشته باشید ما میخوام مقایسه کنیم و بگیم چه قوه قوی تره چه قوه ضعیف تره، لذا ناچاریم قوا رو مطرح کنیم که بگیم این قوا شروع به فعالیت کردن، همشون تیر پرتاب کردن، یکی سریعتر به هدف رسید یکی بطیتر رسید، ما اون وقت تشخیص بدیم که اونی که سریعتر رسید قویتر بوده، اونی که دیرتر رسید ضعیفتر بوده. برای این که تشخیص بدیم کدام ضعیفه کدام قویه ناچاری مقایسه کنیم، و برای مقایسه احتیاج هست که چند تا قوه مشغول فعالیت بشن، ولی اگر ما بتونیم در یک قوه تشخیص بدیم که قویتره ضعیفتره، احتیاج به این نیست که قوای متعدد رو مطرح کنیم، کافیست بگیم یک قوه اگر کارش رو سریع انجام داد معلوم میشه قویه، اگه بطی انجام داد معلوم میشه ضعیفه. اما چون ما نمیتونیم با یک قوه ضعف و قوت رو بفهمیم، باید مقایسه کنیم، قوا رو مطرح میکنیم. پس در این سه قسم که این قوا مطرح شده براتون ابهام پیش نیاد که چرا جمع مطرح شده، با اینکه بحثش در مفرده چرا جمع مطرح شده، علت همینه که میخواد تشخیص بده ضعف و قوت قوه رو، و تشخیص ضعف و قوت قوه با مقایسه حاصل میشود و مقایسه احتیاج دارد به تعدد قوا. الاول قوا تفرد صدور و عمل واحد منها فی ازمنت مختلفه، یک عمل ازشون صادر میشه در ازمنه مختلفه، و هر کدوم که زمانش کوتاه‌تر باشه قوی‌تره. کرومات مثل رامی هایی که سهامشون و تیرهاشون طی میکند مسافت معینی رو، منتافی از منت مختلفه، مساحت معینه، تیرم یک تیره که پرتاب میکنن، منتها در زمانهای مختلف یکی زودتر میرسه یکی دیرتر میرسه، زمانها مختلفه، هر چقدر زودتر برسه قوی تره. از چردم اگر دوباره قوی ترش کنید زمان کوتاه‌تری خواهد رسید، اگر قوه رو بی‌نهایت کنید در لازمان خواهد رسید. لذا ایشون میگه ولا محاله تکون اللتی زمانها اقل، اللتی یعنی اون قوهی که زمانش یعنی زمان فعلش اقل است، اشد قوتن میشود از اون قوهی که زمانش یعنی زمان فعلش اکثر است. این اشد قوتن، مراد از قوت در اینجا اون قوه نیست، مراد معنی لغوی است، یعنی نیروش بیشتره، اشد قوتن تواناتره، قوهی که زمانش اقل است تواناتر است از قوهی که زمانش اکثر است. و یجب من ذلک، از این که هر چقدر قوه قوی تر شود زمان کمتر می شود، از این لازم میاد و واجب می شود که یقع عمل و غیر المتناهیت لافی زمان، واقع شود عمل قوهی که غیر متناهی است در لازمان. دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنم، نگید عملی که غیر متناهی است، عمل غیر متناهی که عمل مؤنث نیست که بخواد غیر متناهی رو مؤنث بگیره، عمل قوهی که غیر متناهی است، عمل قوهی که غیر متناهی است باید لافی زمان واقع شود. چرا؟ چون گفتیم هر چی که قوه تواناتر باشه زمان فعالیتش، زمان کاری که میخواد انجام بده کوتاه‌تره. خب اگر این قوه از نظر توانایی بی نهایت باشد، یعنی تواناییش بی نهایت باشد، باید کارش در لازمان انجام بشود، یا به قول ایشون لافی زمان انجام شود. تعبیر ایشون بهتر از تعبیر منه، چون لافی زمان درسته، در لازمان ما لازمان نداریم، لازمان یعنی آن نداریم، مگر فرض کنیم. تعبیرشون تعبیر دقیق‌تر و بهتریه. یقه عیبی نداره. یقه یعنی عمل واقع می شود، تعبیر به یقه نکته ای نداره. و ثانی یعنی صنف دوم، قواییست که یفرد صدور و عمل ما منها. عمل ما که میگه یعنی مهم نیست که واحد باشد یا متعدد باشد، یک تیر پرتاب کند زمان طولانی تر این تیر عملش انجام دهد یا چند تا تیر پرتاب کند، یک کار بکنیم. حالا تیر پرتاب کردن خیلی درست مثال میزنه ولی خیلی مطلب روشن نمی کنه. در زمان خاص در یه زمانی یه دونه کار انجام بده و در انتهای زمان خسته بشه، و چند تا کار رو پشت سر هم انجام بده و بعد خسته بشه. مهم خسته شدن این قوه است که ببینیم در چه زمانی از کار میمونه، اون وقت از روی زمان تشخیص میدیم که این چقدر توانایی داره. اگر زمان کارش طولانی تر بشه میفهمیم تواناییش بیشتره، دیگه کار نداریم که یه فعل تو این زمان انجام داد یا چند تا فعل پشت سرم، بالاخره مشغول بود تو این زمان، مشغول کار بود و خستم نشد تا بالاخره به اونجا رسید. وقتی به اونجا رسید خسته شد، معلوم میشه تواناییش محدوده. اگر تا آخر خسته نشد و کارشو ادامه داد، معلوم میشه تواناییش نامحدوده. و ثانی قوایی هستن که فرض میشه و صدور عملی منها از اون قوا، عمل هم علل اتصال صادر میشه. این وسط ها تنفس نمی کنه، استراحت نمی کنه، قوه سره مشغوله. فی ازمنت مختلفه، فی ازمنت مختلفه یعنی بعضی از این قوا در یه زمان، بعضی ها بیشتر، بعضی ها شکر. مثل رامی هایی که زمان حرکت سهامشون در هوا اختلاف دارد، اینقدر این نیرو داشته که این نیرو رو توی تیر وارد کرده و این تیر زمان خیلی طولانی رو داره سیر میکنه. اون یکی کمتر داشته، زمان سیر تیرش کوتاه‌تر بوده. در قسم اول گفتیم زمان رسیدن به هدف کوتاه و بلند بوده، اینجا دیگه نمیگیم زمان رسیدن به هدف. اونجا مسافت رو معین کردیم، گفتیم که در یه مسافتی زودتر این تیر برسه یا دیرتر برسه. در اینجا مسافت رو معین نمی کنیم، میگیم این تیر چقدر تو هوا دوام پیدا می کنه، چون هدفی تعیین نمیشه، مسافتی تعیین نمیشه. ما میخوام ببینیم این تیر توی هوا چقدر سیر می کنه، این چه نیروی روش وارد شده که داره این مقدار سیر می کنه. اصلا کاری به این نداریم که حالا به هدف رسید یا نرسید، خود امتداد این عمل ملحوظ ماست. و لا محاله تکون لتی زمانها اکثر اقوا من لتی زمانها اقل. در این قسم دوم اون قوهی که زمانها یعنی زمان فعلها اکثر باشد، اقوا می شود از قوهی که زمان فعلش اقل است. و یجب من ذلک، از این که هر چقدر زمان بیشتر باشد نیروی قوه بیشتر است، واجب می شود که عمل قوه غیر متناهیه در زمان غیر متناهی واقع شود. اینجا هم عمل موصوف به غیر متناهیه نیست، قوه موصوف به غیر متناهی است، لذا اینجوری معنا کردم. عمل قوهی که اون قوه غیر متناهی است باید واقع شود فی زمان غیر متناهی. این روشنه. و سال صنف سوم قوایی هستند که فرض می شود صدور اعمال متوالی از این قوا، که یک عمل ازشون صادر نمیشه. و عمل هم که مقید به وحدت و کثرت باشه ملحوظ نیست، بلکه عمل مقید به کثرت ازشون صادر میشه. در اول گفتیم عمل واحد که متعدد نباشه، در سوم میگیم عملی که متعدد باشه، در دوم گفتیم عمل که متعدد شباهه. کرمات تختلف و عدد و رمیه، که تعداد تیرهایی که میندازن مختلفه. لا محاله تکون لتی، یعنی قوهی که یصدر عنها از این قوه عدد اکثر، این قوه نیرومندتر خواهد بود از قوهی که یصدر عنها عدد اقل. و یجب من ذلک، از این که هر چقدر تعداد بیشتر بشود قوه تواناتر می شود، لازم می آید که برای عمل قوهی که غیر متناهی است عدد افعال غیر متناهی وجود داشته باشه، یعنی تعداد عملش غیر متناهی باشه. چنانچه مثال در فلک زدم که البته مثال کاملی نبود، مثال فرضی بود، و الا فلک تعداد حرکات نداره، فقط یک حرکت داره. اگر شما حرکاتش رو در فرض خودتون منقطع کنید، اون وقت هر دوری رو یک حرکت حساب کنید، میشود تعداد بی‌نهایت. ولی در خارج تعداد بی‌نهایت نیست، واحدی است که زمانش بی‌نهایت، یعنی داخل در صنف دوم حرکت فلک، ولی ما به زحمت داریم داخل در صنف سومش هم میکنیم. فل اختلاف الاول، یعنی اختلافی که در صنف اول است به شدت است، اختلاف در صنف دوم به مدت است، اختلاف در صنف سوم به عدت است. یعنی در اولی نیروی قوه کم و زیاده، در دومی مدت تأثیر قوه کم و زیاد میشه، در سومی عدد افعالی که از قوه صادر میشود کم و زیاد میشه. انتها کلام خواجه در شرح اشارات. و الهازا به آنچه که در این شرح در این عبارت شرح اشارات بوده، اشار مصنف ها هنا، یعنی در تجرید به قولش گفته به حسب المدت و العدت و شده. عبارت خواجه اینطور بود و تناهی، یعنی شرط می شود در قوه جسمانی الوضع و تناهی، التناهی به حسب المدت و العدت و شده، که قوه جسمانی تناهی دارد هم به حسب مدت، هم به حسب عده، هم به حسب شده. بعد می فرماید علتی، از این علتی بحث و تعمیم می ده. تا اینجا توجه کردید فقط تناهی رو گفت، حالا چه تناهی به حسب مدت باشه، چه عدت، چه شدت. از این به بعد میخواد هم تناهی رو بگه هم لا تناهی رو بگه، یعنی بحث رو تعمیم میده. تا حالا چون بحثش در قوه جسمانی بود تناهی رو مطرح کرد، حالا مطلقا میخواد بحث کنه، هم تناهی هم عدم تناهی، که هم مربوط میشه به قوه جسمانی، هم مربوط میشه به قوه مجرد. علتی یعنی مدت و عدت و شدتی که به اعتبارها یستق و تناهی و عدم و تناهی علل مؤثر، یعنی به اعتبار این ستا بر مؤثر گفته می شود، مؤثر این قوه بر اون مؤثر گفته می شود که تناهی دارد یا عدم و عدم تناهی دارد. تناهی و عدم تناهی بر مؤثر اطلاق می شود به اعتبار مدت یا به اعتبار شدت یا به اعتبار عدت. به این سه اعتبار ما تناهی و لا تناهی رو بر مؤثر اطلاق میکنیم. یعنی گاهی میگوییم لا تناهی است یا متناهی است مدتاً، گاهی میگوییم غیر متناهی است یا متناهی است عدتاً، گاهی هم میگوییم شدتاً. عدم رو مقید میکنه به الخاص، نمیگه یستق تناهی و عدم و تناهی، میگه عدم خاص. علت اینه که بین تناهی و لا تناهی تناقض نیست، عدم و ملکه است. اگه تناقض بود هر عدم تناهی کافی بود، اما چون عدم و ملکه است عدم تناهی لازم است که اون موصوفش تناهی، قابل تناهی باشد. فرق بین سلب و عدم، عدم یعنی عدم ملکه، فرق بین سلب و عدم ملکه این است که عدم ملکه مشروطه، عدم ملکه بر موضوعی اطلاق می شود که اون موضوع قابلیت ملکه رو دارد. مثلا اما رو میگیم عدم ملکه، این بر موضوع اطلاق می شه که قابلیت بصر داره. اگر موضوع قابلیت بصر نداشته باشه اما برش اطلاق نمی شه. اما غیر بصیر که سلبه، اگر سلب قرارش بدیم و عدم ملکه قرارش ندیم، بر هر چیزی اطلاق میشه که اون چیز قابلیت بصر داشته باشه چه قابلیت بصر نداشته باشه. پس در عدم شرط میکنیم که موصوفش قابلیت ملکه رو داشته باشه، ولی در سلب شرط نمیکنیم. پس عدم میشود عدم خاص و سلب می شود عدم مطلق. اینجا که گفته عدم خاص، یعنی عدم تناهی که در که وصف قرار می گیرد برای امری که قابلیت تناهی رو داشته باشد. امری که قابلیت تناهی رو داشت اگر موصوفش کردیم به لا تناهی، این لا تناهی میشه عدم ملکه. چون که تناهی با لا تناهی عدم ملکه دارن، نه سلب و ایجاب نه تناقض، لذا لا تناهی مشروط است. اگر مشروط است یعنی عدم خاص است. پس قید خاص که در اینجا آورده به خاطر این نکته است. یست
بله
جایی که شنیت تنهایی نباشه، بله. ما حالا مثالش هم پیدا نکنیم مهم نیست، بالاخره این قابلیت شرطه. یه موجودی پیدا میکنید که قابلیت تنهایی به شده رو داره، مثلا قوه نیرویست که قابلیت دارد متناهی باشد شدتاً یا مدتاً یا عدتاً. حالا اگه یه قوه دیگه پیدا کردی که متناهی نبود، میتونی دوباره موصوفش کنی به عدم تناهی مدتاً و شدتاً و عدتاً. این در صورتیست که این شی بتواند موصوف شود به تناهی، وقت موصوف هم میتونه بشه به عدم تناهی. فرض کنید که سنگی رو بخواد نسبت به حرکت طبیعیش، نسبت به حرکت طبیعیش بگید که متناهیست یا نامتناهیست. خود سنگ رو، این خود سنگ متصف به تناهی و عدم تناهی نمیشه، نیروی موجود درش متصف میشه ولی خودش متصف نمیشه. بله متصف به تناهی و عدم تناهی در سقر و کبر ممکنه بشه، ولی متصف به تناهی مدتن و عدتن و شدتن نمیشه. اینو نمیتونید متصف به عدم تناهی بکنید، چون متصف به تناهی نمیشه. نیرو متصف به تناهی و عدم تناهی، متصف به تناهی میشه پس متصف به عدم تناهی هم میشه. تناهی که داریم عرض میکنیم تناهی و اصلا مدت و شدت و عدته، نه تناهی به لحاظ سقر و کبر. تناهی به لحاظ سقر و کبر وصف سنگ قرار میگیره و لذا عدم تناهی هم میشه وصف سنگ اطلاق بشه. اما تناهی به حسب مدت و شدت و عدت، این تناهی وصف خود سنگ قرار نمیگیره، وصف قوه سنگ قرار میگیره. وقت نمیتونید سنگ رو متصف کنید به لا تناهی به این سه معنا، ولی میتونید متصفش کنید به لا تناهی دیگه. پس داریم جایی رو که نتواند متصف شود به تناهی به این سه معنا. البته عرض میکنم اگر هم نداشتیم مهم نبود، ما باید ببینیم که موضوع قابلیت دارد یا ندارد. ولو این که ما موضوع غیر قابل پیدا نکنیم، یعنی مثال پیدا نکنیم، مهم نیست، مطلبمون به صورت کلی درسته. البته مثال هم که دیدیم داریم. یستق و تناهی به اعتبارها، یستق و تناهی و عدم تناهی، یعنی به اعتبار مدت و شدت و عدت تناهی و عدم تناهی صرف می کند. عدم و حل خاص، یعنی عدم تناهی خاص، که این خاص صفت تناهی نیست، صفت عدمه، یعنی عدم خاص، که عدم خاص در مقابل اون سلبیست که در تناقض داریم. مرحوم لاهیجی این عدم خاص رو معنا میکنه، ای عدم و تناهی به این شرط، اما من شأنه ان یکون متناهیا. این اما من شأنه ان یکون متناهیا همون خاصی است که خواجه گفته بود، همون کلمه خاص رو ایشون داره بیان میکنه. خاص یعنی شرط مشروط، عدم مشروط، عدم تناهی مشروط است به این که اما من شأنه ان یکون متناهیا باشه، یعنی از موضوعی که بتواند متناهی باشد. موضوعی که بتواند متناهی باشد نسبت به او ما تناهی رو سلب میکنیم و میگیم تناهی ندارد. علل مؤثر متعلق به یستقه، علتی یعنی عده و مده و شدتی که به اعتبار اینها صدق می کند بر مؤثر تناهی و عدم تناهی، یعنی مؤثر که اون قوه است گفته می شود متناهی است یا لا متناهی است، به حسب عده، به حسب مدت، به حسب شدت. اما بر مؤثرم که تناهی و عدم تناهی صدق می کند، نه به لحاظ خود مؤثر باشه، به لحاظ آثارشه. به نظر الی آثار اینو گفتیم، خود قوه رو نمیتونیم متصلش کنیم به تناهی و لا تناهی، چون قوه مقدار نیست و تناهی عدم تناهی وصف مقدار بود، قوه مقدار نیست، صاحب مقدارم نیست، بنابراین نمیتونیم متصلش کنیم به تناهی و لا تناهی. اثرش مقدار دارد، چون اثرش مقدار دارد به اعتبار اثر او رو متصف میکنیم به تناهی و لا تناهی. ثم بعد تمهید ذالک، بعد از اینکه خواجه این مطلب رو تمهید کرد و مقدمه چینی کرد، شرع فی الاستدلال علا وجوب تناهی تأثیر القوة الجسمانية به حسب المده و العده. مصنف از اینجا دیگه شروع به استدلال میکنه، تا حالا مدعا رو ترک کرد، مدعا این بود که قوه جسمانی باید متناهی تأثیر باشد، حالا میخواد بر این مدعا استدلال کنه. متناهی تأثیر باشد مدتن یک، شدتن دو، عدتن سه. سه جور تصور میشه که قوه متناهی باشد. مصنف یک دو قسمش رو ذکر میکنه که باید متناهی باشد مدتن، یعنی در یه مدت متناهی تأثیر کند، تا بی نهایت نمیتواند تأثیر کند، و به حسب عده هم باید متناهی باشد، یعنی تعداد اعمالی که صادر میکند باید متناهی باشد، تعداد اعمال نمیتونه متناهی باشه. اما به حسب شدت بحث نشد، به حسب شدت بیان نمی کند که قوه جسمانی باید متناهی باشد. چرا بحث نمی کنه؟ چون لا تناهی به حسب شدت باطل است، احتیاج به طرح نداره، و بطلانش واضح است. یا تناهی، عدم تناهی به حسب شدت صحیح است و چون صحیح است احتیاج به طرح نداره، یا لظهور بطلانهی طرحش نکرده یا لعدم فسادهی طرحش نکرده. این عبارت جالبیه، چون واضح البطلان است طرحش نکرده، یا چون فاسد نیست طرحش نکرده. که قطعه این مطلب ها توضیح داده بشه. الان بحث ما در اینه که نامتناهی شدتاً وضعش چیست، آیا داریم یا نداریم. می‌فرماید که توجه داشتید که در نامتناهی شدتاً ما گفتیم عمل در لا زمان واقع میشه، یا لا فی زمان واقع میشه. حالا عبارت خاطر رو بگیم یا عبارت تسامحی که خودم عرض میکردم بگیم، در لا فی زمان واقع میشه این چی؟ یعنی زمانی که این قوه اثر کرده اگر نصف شود، این قوه باید نیرویش دو برابر شد. دوباره اگر همون نصف رو نصف کردید، اون قوه دوباره عملش، قوه باید نیرویش دو برابر طرف شد و همینطور. این تنصیف رو تا که ادامه میدید؟ این تنصیف رو تا که ادامه میدید؟ نه تنصیف بالقوه، تنصیف بالفعل. نه که بگید بالقوه این نصف می شود، وقت نصف شد نیرو دو برابر می شود، دوباره نصف می شود نیرو دو برابر می شود. بالقوه حرف نزنید، بالفعل نصفش کنید. تا چه یادم بگید؟ برای اینکه نیرو رو بی نهایت کنید، باید تنصیف رو بی نهایت کنید، و ممکن نیست تنصیف بالفعل بی نهایت بشه. بالقوه چرا؟ بالقوه چون جز لایت اجزا نداریم، هر چی تنصیف کنید باز جای تنصیف بعدی هست. اما بالفعل دیگه یه جا میرسید تنصیفتون تموم میشه، دیگه نمیشونید تنصیف کنید. پس نمی رسید به اون جایی که این زمان رو اینقدر نصف کنید نصف کنید نصف کنید تا بی زمان بشید، به اونجا نمی رسید. بنابراین قوه نامتناهی تصویر نمیشه، چون این چنین زمانی که لازمان شود و فعل اون قوه نامتناهی در اون لازمان واقع شود به دست نمیاد، یعنی همچین زمانی به دست نمیاد. خب در این صورت باید گفت عدم تناهی شدتاً باطله، عدم تناهی شدتاً باطله. و مهم اینجاست که عدم تناهی شدتاً معناش اینه که همون که اول عرض کردم که حرکت در لازمان واقع بشه، چون اثر قوه، اثر این چنین قوهی که میخواهد در زمان کار کند، دقت کنید چی عرض میکنم، نه اثر هر قوهی، اثر قوهی که میخواهد در زمان کار کند، این اثر اثر مستمره، یعنی اثر زمانیه. اثر زمانی بالاخره نوعی حرکت توشه، حرکت رو در لازمان نمیشه واقع کرد. پس این اثر در لازمان واقع نمیشه، قهرن اون قوه نامتناهی شدتن نمیشه. که اگه بخواد نامتناهی شدتن بشه، اثرش باید توی لازمان واقع بشه و اثرش حرکته. اگر بخواد در لازمان واقع بشه، لازمش اینه که حرکت در لازمان واقع بشه، و حرکت در لازمان نمیتونه واقع بشه، که حرکت امری تدریجیه و دارای زمانه. این که حرکت در لازمان واقع بشه تناقضه. پس واضحه که این چنین عدم تناهی شدتن باطله، لذا خاتم اثرش نشد. چی میشه؟ در لازمان باقی میشه؟ در لازمان شما تصویر میکنید؟ نه، تصور در زمان باقی میشه ولی زمانش کوتاه میشه. زمان کوتاه غیر از لازمانه. شما تصور میکنید خیلی سریع، این در زمان کوتاه واقع میشه، در لازمان واقع نمیشه. شما تصور کنید در لازمان واقع شدن رو قبول نمی کنید در لازمان واقع میشه. خب علت این که مصنف لا تناهی شدتن رو طرح نکرده بود ظهور بطلان. حالا علت دوم میخوام فکر کنیم، چون لا تناهی شدتن فاسد نبوده ترش نکرده، این در چه حالتیست؟ می فرماد همون چه که گفتیم، اگر بخواهید قوه ای رو غیر متناهی کنید شدتاً، باید زمانش رو کوتاه کنید و به تعبیر خودمون نصف کنید، و این تنصیف هم باید بالفعل باشه. شما فرض کنید که تنصیف بالفعلتون تا یه زمانی ادامه بدید که دیگه بعد از اون این تنصیف انجام نمیشه. اونجا که دیگه آخرین تنصیف رو وارد میکنید و زمان رو نصف میکنید، اون زمان حاصل رو میگید لازمان، اون زمان حاصل رو میگید لازمان، اون لازمان نیست ولی شما بهش میگید لازمان. اگر منظور از لازمان این باشد که تنصیف آخرین تنصیف روش واقع شود، که بعد از اون ما دیگه قدرت تنصیف نداشته باشیم، اگر مراد از لازمان اون باشد، ممکنه حرکتی در چنین لازمانی واقع بشه و در نتیجه قوهی که اون حرکت رو ایجاد میکنه نامتناهی شدتن باشه. پس نامتناهی شدتن این طور موارد میتونه صحیح باشه و اون طور مواردی که گفتیم باطل است و ظاهر البطلانه. توجه شدید که موارد فرق میکنه. اگر ما لازمان رو گفتیم عبارت است از زمانی که تا بی نهایت نصف شود و نصف بشه بالفعل، خب یه چنین لازمانی ما نداریم که قوه بخواد تأثیرش توی این لازمان واقع کند. و اگر بگویید مراد از لازمان اون نصفیست که دیگه بعد از اون تنصیف نمی شود، زمانیست که دیگه آخرین تنصیف رو قبول کرده و دیگه بعد از اون تنصیف نمیشه، اگر این رو بگویید که لازمان است، اثر قوه میتواند در چنین لازمانی واقع شود و قوه میتواند نامتناهی شدت هم باشه. پس در یک مورد قوه نامتناهی نشد شدت هم، در یک مورد نامتناهی شد شدت هم. در اون موردی که نامتناهی نشد واضح البطلان است نامتناهی بودنش، در این مورد هم که نامتناهی شد، نامتناهی شدنش فاسد نیست. پس میتونیم بگیم مصنف نامتناهی شدتن رو ذکر نکرده، یا به خاطر اینکه ظاهر البطلان است در اون مبنا، یا به خاطر اینکه فاسد نیست در این مبنا. مطلب روشن شد. عبارت رو بخونم. ثم بعد تمهید ذالک، بعد از اینکه مصنف این مطلب رو تمهید کرد، شروع کرد در استدلال بر وجوب تناهی تأثیر قوای جسمانیه، که قوای جسمانی باید تأثیرشون محدود باشه اما متناهی باشن به حسب مدت و عدت، اما به حسب شدت فلسفه مقصوده و بحث و مسئله نشد. به لحاظ شدت بحث نشدیشون. چرا بحث نشد؟ اما لظهور بطلانهی چند خطبت و اما لعدم فسادهی، که هر دو رو توضیح دادن. یا به خاطر این که عدم تناهی به حسب شدت باطله. چرا باطله؟ حیث و یلزم، حیث و یستلزم، چون حیث و تحلیلی است. چون این نامتناهی شدتن مستلزم این است که حرکت در لازمان واقع شود. اینجا خواجه نگفته لا فی زمان، گفته فی لازمان، همون عبارت تسامحی که من به کار بردم به کار برده. و ذالک، ذالک یعنی وقوع الحرکت فی لازمان، یا بفرمایید ظهور بطلان، فرق نمی کنه. ظهور بطلان زمانی است که هر زمانی که واقع شود در اون زمان حرکت ممکن و تنصیف باشد، یعنی بتوانیم زمان حرکت رو نصف کنیم. تا کی نصف کنیم؟ تا بی‌نهایت. چون میگه کل زمانه، نه نمیخواد بگه در یه جا که رسیدی تمام. هر زمانی به هر جا رسیدی بازم تنصیفش کنی. ممکن باشد تنصیف کنی زمان رو هر چه قدم پیش بری، هر زمانی که پیش بیاد بتونی تنصیبش کنی به امکان وقوعی، نه به امکان ذاتی. به امکان ذاتی یا به امکان بالقوه کافی نیست. به اینکه مثلا ذاتن ممکن باشد تنصیب کنی، ذاتن ممکن باشد تنصیب کنی که تا بی‌نهایت میره. امکان وقوعیش تا یه جا هست، بعد از اون دیگه نیست. پس اگر بخواهی تنصیب رو به امکان وقوعی ممکن بدانی فی کل زمانه، نمیتونی یک زمانی پیدا کنی که ولی زمانی پیدا کنی که تنصیفش تمام بشه. هر زمانی که به دست بیاری باز قابل تنصیفه. وقت ناچار میرسی به لازمان، میرسی به لازمان و حرکت میخواد تو لازمان واقع بشه، نمیشه. اولا نمیتونی برسی، ولی برفرض فرض کردیم که امکان وقوعی داره و ما رسیدیم به لازمان، رسیدیم به لازمان، دیگه حرکت در لازمان واقع میشه و فاسده. به حیث و یکون، به حیث و یکون توضیح این عبارت قبلی است. به حیثی که قوهی که حرکت در قوهی که حرکتش در نصف زمان، در نصف ذالک زمان واقع می شود، اشد و تأثیرن باشه. یعنی اینطور باشد که قوه هر چقدر زمان رو نصف کنی تأثیرش شدیدتر بشه. خب وقتی که تنصیف تا بی نهایت رفت، قوه هم شدید بی نهایت میشه. این در صورتی است که ما تنصیف رو ممکنه وقوعی بدونیم تا بی نهایت، اون وقت لازمان درست میشه، حرکت در لازمان واقع میشه. و این مال عدم فسادهی، یا این که باید گفت این عدم تناهی به حسب شدت فاسد نیست. چه فاسد نیست؟ ذالک فاسد نبودن زمانی است که انتهاء زمان حرکت در قلت به اندازه باشد که ممکن نباشد به امکان وقوعی تنصیف اون زمان و تجزیه اون زمان. اگر چنین باشد زمانی پیدا می شود که شدیداً کوچکه ولی لازمان نیست و حرکت در زمان بسیار کوتاه باقی می شود، اشکال نداره. که اینا رو از خارج توضیح دادم، با توضیح خارجی که عرض کردم عبارت روشن شد. اگر چه تون خوندم ولی خب چون مطلب خارج در خارج توضیح داده بودم مطلب روشن شد. تا اینجا معلوم شد که مصنف نمیخواد درباره عدم تناهی شدتاً بحث کنه، فقط بحثش درباره عدم تناهی مدتاً و عدتاً که بحثو میخوام وارد بشیم. انشاءالله دو تا بحث داریم، یکی در تناهی و عدم تناهی قوه قصریه، یکی هم در تناهی و عدم تناهی قوه طبیعیه. دو تا بحث میکنیم، برای هر کدومشون هم دلیل جدا میریم انشاءالله جلسه‌ها.